بله بله، نه نسبت به تعریف خب خیلی آسون تره و من اینجا جا داره واقعا تشکر کنم از بزرگوارانی که زحمت این اثر رو کشیدن و به نتیجه رسوندن و متوجه هستم به عنوان کسی که شاید حدود 15-16 سال کار این حوزه تجربه نگاری و این ادبیات رو کمامیش کار کرده که با چه دشواری هایی روبرو هست و از این جنبه باز سپاس مضاعف خودم رو اعلام میکنم. این فهم میکنه؟
بهتر.
بله. و از این جنبه تو دو بخش میخوام نکاتم رو توی این قسمت عرض کنم. یکی این که وقتی ما از تجربه نگاری و مجموع حوزه های مرتبط با اون صحبت میکنیم وارد دانش ضمنی شدیم و جایگاهی که وقتی ما از علم بومی صحبت میکنیم دانش ضمنی داره. میخوام تأکید کنم که از این جنبه واقعا ما نیازمند چنین مطالعات و پژوهش‌هایی هستیم، ببینید در تعلیم و تربیت، هم در مطالعات توصیفی هم مطالعات انتقادی، و متاسفانه در این بخش کمکاری های زیادی اتفاق افتاده. میراث تاریخی تجربی عملی قابل توجهی در حوزه تعلیم و تربیت داریم که باید قدرش رو بدونیم، اما متاسفانه در شناسایی، ثبت، مستندسازی و بعد نقد این تجربیات اقدامات لازم انجام نشده، ببینید در حوزه مدرسه‌ای و تربیت مدرن، تربیت جدید، که متاسفانه ما یک اشکال و یک خلأ محتوای تاریخی جدی داریم. قاعدتا بعد از اینکه اتفاق افتاد ما میتونیم درس آموزهای اجرایی، محتوایی، سیاستی رو داشته باشیم که انشالله به مسئله ها و چالش عرض کردم که ما با یه مسئله های مواجهیم، یه چالش هایی داریم، دنبال پاسخ میگردیم. عمده ما الان دنبال این پاسخات و آثاری هستیم که از تمدن غرب ترجمه شده، در حال این که بخش از این میراث رو، بخش از این پاسخها رو در تجربه بومی خودمون داریم، آنچه که در عمل در طول تاریخ اتفاق افتاده، در برش مدرسه‌ای، معلمی، آنچه که در مورد اشخاص و افراد وجود داره که صحبت خواهم کرد. و این میراث تاریخی عملی به ما یک نرم افزارها و پاسخهای بومی رو میتواند بدهد. از این جنبه این مستندنگاری های تجربی با هر عنوانی که باشه ارزشمند. مثلا من چند تا نمونه بخوام بگم که از دغدغه های امروز ما اینه که برای دوره ابتدایی یک کتاب دینی فاخر تألیف بشه و معمولا پژوهشگران دنبالش هستن. آیا ما میدونیم که علامه طباطبایی با اون تراز علمی برای دبستان تو دهه 40-50 کتاب ابتدایی نوشتن؟ خود دانستن این و رفتن سراغ این که کسی مثل علامه طباطبایی کتاب تعلیمات دینی برای ابتدایی نوشته، هم نفسش مهمه، یعنی شما تراز ایشون رو با پژوهشگران دینی امروز مقایسه کنید که بیاید برای دوره ابتدایی کتاب بنویسه، مهمه، یعنی هم خود این تجربه موردی ثبت از منظر تاریخ شفاهی. قد شد دوباره؟
نه، بفرمایید.
هم از منظر موردی محل تأمله، هم محتوایی که یک فیلسوف متکلم فقیه که مفسر قرآنه و میخواد برای دانش آموز ابتدایی دین رو بیان کنه. ما در مدارس جامعه تعلیمات اسلامی به این روزها که دغدغه تربیت الگوهای مشارکت خیلی مهم شده، الگوی مدیریت هیئت منهایی رو داشتیم. این تجربه مطالعش خیلی ارزشمنده، چون دغدغه امروز مشارکت. یا ما جالب خدمتتون عرض کنم این روزها تحت تاثیر این فناوری‌های نرم از شفافیت صحبت می‌کنن. در اساسنامه جامعه تعلیمات اسلامی که یک شبکه از 170 تا مدرسه، اینم با این دست نگه می‌دارم، 170 تا مدرسه رو در کل کشور مدیریت می‌کرده، در اساسنامه اومده و منتشر هم می‌کردن این رو، صورت‌های کمک‌های مالی و محل خرج کرد به جز. اینکه که آقای 20 ریال کمک کرده تا کسی 19000 ریال صرف منتشر شده. و جالب اینه تو نورمکس هم در دسترس شماست. این سرچ کنین میتونید ببینید. خب این الگوها شیوه که عمل این تجربیات کاملا ارزشمنده برای پاسخ به سوالات امروز و از این جنبه حالا نمونه‌های دیگه که میشه اشاره کرد. با اون قفلت تاریخی که متاسفانه ما داشتیم، گویا ترجمه کردن و اقتباس راحت تر بوده تا این که بریم کند و کاف کنیم در پیشینه خودمون، در این میراثی که به دست ما رسیده و از اونها بخواهیم دانش کسب کنیم و بتونیم الگوهایی رو برای پاسخ به سوالات امروز. تو مقیاس نهادها یک مؤسسه آموزشی چطور اداره میشد؟ تو مقیاس اشخاص ما اشخاصی داشتیم که اندیشه و تجربه موضوعیت داشتن. خاطرم هست توی کتاب آشنایی با تجارب مدارس اسلامی من خدمت آقای محمد دادگسترنیا رسیدم. چون از معلمان و بعداً مدیران جامعه تعلیمات بود. چون پیشکسوتا و در وزارت آموزش و پرورش همیشون کارهای اساسی انجام داده بود. چندی بعد از اون مصاحبه ایشون به رحمت خدا رفتن تو دوره کرونا. دیگه از دست دادیم ایشون رو. چقدر مجموع تجربه اون دانشی که ایشون ضمنی داشت ثبت و مستندسازی شده بود. شد نشنیدین که این کتاب رو توصیه میکنم حتما بخونید، چون جز معدود کتاب هاییست که مدارس رو، مدارس بعد از انقلاب اسلامی رو مرور کرده و واقعا از این جنبه ارزشمند. در این حال وقتی از این نوپژوهی صحبت میشه، ملاحظات روشی که تو این بخش من روش میخوام تکیه کنم که متاسفانه در ادبیات آنچه که ما عدد پژوهش میشناسیم، مجموع روش‌های مرتبط با مستندنگاری، حالا عنوانی که دوستان من بخوام بهش پایبند باشم، چندان غنا نداره. این از ترکیبی از گستره روش‌های مطالعه موردی، مدیریت دانش، قوم‌نگاری، شکل‌های مختلف، حتی آنچه که ما تجربه‌نگاری شناخته میشه ما داریم استفاده می‌کنیم. گاهی مرزه های اینا هم خیلی روشن نیست و ترکیب از اینها با هم داره استفاده میشه، حتی به جای هم به کار میره. اون نکته ای که میخوام اینجا تاکید کنم، این پژوهش مرتبطه و شما بزرگواران، اساتید و دانشجویان به عنوان کسانی یا پژوهشگرید یا مواجه خواهید شد در کاربرزی ها، مواجهاتون چالش هایی که داریم و به نظر کتاب هم درجاتی از این چالش ها رو باهاش مواجه بوده. یکی این که ما بین تجربه و سابقه باید فرق قائل بشیم. من معمولا از این ضرب المثل استفاده میکنم که میگیم سراغ کسی بریم ازش درس بگیریم که پیراهن بیشتری پاره کرده. خب این مدارس البته همه نوپان مشمول این ضرب المثل نمیشن که بگیم اشکال داره، اما بسیار مهمه. کسی که تعداد بیشتری پیراهن پاره کرده لزوما ازش درس ما نمیگیریم، با سابقه های لزوما مجرب نیستن. این نکته مهمیه. پیش دوستانی که احتمال سراغ مجموعه ها افرادی خواهند رفت ازش کسب تجربه کنید خیلی کلیدیه. تجربه نیاز به تحمل، خودآگاهی، مبتنی یک اصول و سرد عمل کردنه، نه صرفا یک خطا رو تکرار کردن. این خیلی مهمه. اینجا البته خوشبختانه نمونهایی که سراغشون رفتن مشمول سابقه نمیشن. نکته اینه که ما وقتی به جرفت ابزار مصاحبه رو استفاده میکنیم دوچار یک چالشی ممکنه بشیم که توی تجربه نگاری باش مواجه خواهیم بود، در تاریخ شفای یک گونه دیگری نشون میده خودش. بین ایده با آنچه که در ذهن وجود داره با آنچه که عمل شده و عینیت میتواند شکاف 180 درجه وجود داشته باشه. من میتونم در بیان بگم اینطور باید باشه، اینطور هستیم، اما وقتی شما کند و کاف کنید آنچه در عمل میبینید، یک شخص میگه من اینجوری هم یا اینجوری باید باشیم، وقتی رفتار من شخص رو نگاه میکنید میگه بین باورش آنچه که ادعا میکنه با آنچه که عمل میکنه فاصله است. هم در مقیاس نهاد که تعداد کنشگران و لایه ها زیادتر میشه بسیار کلیدیه. یعنی ما خواهیم عمل پژوهی کنیم و مستندنگاری عمل و از تجربه صحبت میکنیم، با ثبت ایده ها یک تفاوت و شکافی احتمال به وجود بیاد. کجا؟ اونجایی که ما فقط تکیه میکنیم به مصاحبه یا مستندات، یا به نحوی غفلت میشه یا اون توجهی که باید به عینیت عمل بشه نمیشه. خب برای معمولا توصیه های مطرح میکنن، لزوم مشاهده عینی، اینکه آنچه که گفته میشود در عمل مشاهده بشه یا فرد بتونه امتداد عینی اون رو از تجربه عملی خودش مثال بزنه. من دارم تجربه نگار سراغ اون فرد توصیه میکنیم، میگه ما اصل آزادی رو باور داریم، میگیم بچه ها اینجوری هم، میگه خب توصیف کنن دقیقا این مثال عینی شده و از اون مجموعه. اگه نتونه بگه یا شما نتونید مشاهده کنید، با ذهنیات مواجه، ممکنه مطلوبیت هم داشته باشه اما به دلیلی که از جنس پیاده شده ها نیست شما نمیتونید محک عمل داشته، اصلا تجربه نداره. و این ما بسیار تو نمونه اینچینی مواجهیم و خب من از وجهی بخش از مجموعه رو از نزدیک باشون گفتگو کردم و بیشتر توفیق داشتم که ببینمشون، میتونم بگم این شکاف تا حد توی مجموعه وجود داره، بخشی رو لا اسم نمیده. نکته بعدی که اینجا پیش میاد و اون توصیه برای اینکه فاصله رو کم کنیم، مصاحبه با زینفان دیگرانی که مطلعند، نسل‌های مختلف یک مجموعه. گاهی ما از نسل اول مصاحبه یه ایده‌ای داشته و این دوچار تطور شده، اگر از نسل‌های بعدی نگیریم یا انتقاد داشتن یا تطور رو دارن بیان می‌کنن دوچار خطا میشه. از زینفان، والدین، دانش آموزان، معلمان اخراج شده، دیگرانی یک سوی انتقادی دارن، بتونن به ما شواهدی بدن که آیا در عینیت اون اتفاق میفته یا نه. یه مثالی بزنم، یه مجموعه ادعای میکرد، از این مجموعه مدارس مسجد محور هم بود، که ما هیچ کسی رو اینجا گزینش نمیکنیم، همه بچه ها رو میپذیریم، حتی کسانی که دچار اختلالات باشن. اما در واقع چه میکرد؟ واقعا کسی رو حذف نمیکردن بین شکل، اما چیکار میکردن؟ وقتی که لایه عمیق‌تر عینی وارد شدیم، اینکه یک گروهی دارن اسمش گروه اخراجی است، کسانی که به نحوی از اون طیف میانگین مدن از اون خارجه میره تو اون گروه، تو شرایط بیتوجهی قرار میگه، خودش میره راست هم میگه من کسی رو اخراج نکردم، اما وقتی شما با او اصل مقایسش میکنید این عمل با اون اصل کاملا مغایرت داره و چون تو عمل فقط میتونید درک کنید و محک ایده‌های ذهنی اون مطلوبیت‌ها خیلیش تو اسناد هم تکرار میشه، چیزی که ما نیاز داریم به این لوازم اینجوری. یه اتفاق، یه خطای چالش دیگه وجود داره تجربه نگاری که من نگرانم که بخش از این کتاب و کتاب‌های مشابه درگیرش بشیم یا خود ما درگیرش بشیم. اسمشو گذاشتم من کادوپیچ. جلوه‌های زیبا ببینش رو ظاهر، ببینش جسد دوستان اسپانی نکنم چون هنرمندن و هنر خیلی بها میدن و خوب میتونن به اصطلاح بسته بندی کنن و زیبا کنن، گاهی غافل میکنه پژوهشگر و لایه‌های زیری. کسی که پاورپوینت خوبی ارائه میکنه، کسی که به طور ویژه‌ای میتونه یک مراسم برگزار کنه، به معنا نیست به اون مراسم محتوا داره. این نگرانی وجود داره بین آنچه که تو لایه‌های زیری وجود داره که بخش از این مجموعه ها ممکنه درگیرش باشه. اینو از باب امکان میگم، نمیخوام بگم لزوما، چون بخش از عینیت این مجموعه رو من بی اطلاع هم. اما یک چالش و یک آسیب ممکن، یک آفت ممکن این تیپ پژوهش هاست که ما دچار خطا بشیم. و یکی از اون نکات مهمتری که به نظرم خیلی توی این پژوهش مهمه، به دنبال الگوی مدرسه تحول هستیم. اگر ما قرار از سراغ چنین مجموعی بریم، نیازه که سبکی داشته باشه. به اصطلاح دینیش میگن سیره. سیره یعنی چی؟ یعنی یک رفتار تکرار میشه طوری که شما میتونید ازش پیشبینی پذیر و الگو رو دریافت کنید. فرقی با اینکه یه بار من موردی رو انجام دادم و شما دفعه بعد میخوایید چون اینجوری رفتار کرد، متفاوت بود، متناقض بود. این سیره داشتن، سبک داشتن، الگو داشتن، یعنی بین اون هسته نظری، اون نگاه ها و آنچه که در عمل هست یک همخوانی شکل گرفته. تو من میتونم از الگو یا سبک صحبت کنم، در حالی که تو بخش از این مدارس که باز شواهدش هم تو متن یه جایی دیدم که گفتن همه از معلمان جوانه. اگر بخوام جوان بودن رو به عنوان اصل بپذیریم، پس باید معلم رو نو به نو کنه. کجا این انباش میشه؟ کجا رسوب میکنه؟ و احتمالاً تو مجموع مدارس غیردولتی خیلی بدل پیچیده اقتصادی محتمل تر هست که ما دوچار این چالش بشیم که آنچه که در مد نظر طراحان، راهبران فکری وجود داره اشراب نشه، نماند. شما فاصله ببینید، یه گاهی چیزی بیان میشه در یک دوره یک کسی انجامش داده اما جاری و ساری نیست. بذار شما با اون الگو بگید این همیشه داره انجام میشه. خب این میگم شواهدی ازش اومد، من احساس کردم که الان سوال میشه جلوش گذاشت و نیاز به یه دقتی داره از سمت خواننده و پژوهشگر برای کار تکمیلی که ما دوچار این نشیم که احساس الگو در که الگو نیست. یه مثال واقعی هم بزنم خدمتتون. آقای دکتر جمال یزدانی خب توی بحث تجربه کار خوبی انجام داد. هر جمله کتاب معروفی در مکتب مصطفی احتان جلد نما شهید سعدزاده. خب این شهید در عمل نشون داد که پایبند به ارزش هاست. اما ما نمیتونیم در مورد همه رفتار این شهید کلام مکتب رو به کار ببریم. خب من دکتر یزدانی هستم، شاهدش هم تو مهد خود کتابه. دیگران به خود شهید روایت اینطور تو کتاب اونو یک توصیف از شهید میکنن، بعض از کارها رو نیمه تمام میگذاشت یا دیگه ادامه نمیداد. یعنی اساسا خودش باور نداشت این کار درستیه. پس ما نمیتونیم از آن از تمام و سیره صحبت کنیم و تحقیق کنیم کدوم ها سیره هست، یعنی به یه سرپ الگوت کدوم ها هنوز در حال شدنه، در حال تجربه است، در حال مک خوردنه. اگه این مجموع فعالیت ها تحقیق نشن ما در بعد الهام بخشی الگوگیری های بعدی دوچار خطا میشیم. یعنی مجرب هنوز نشده، رسوب نکرده. یه نکته دیگه، ما توی تجربه نگاری یک اصطلاحاتی ما داریم، یه اصطلاح ترمینولوژی مجموعه داریم که به خوبی تو این کتاب رعایت شده. خب ما در مدرسه دولتی تعبیر به عنوان معلم راهنما نداریم، معلم زندگی نداریم. تعالیم اینجوریه که توی بخش از مجموعه ها رایج بوده. تو بخش از مدارس انگار اسلامی قبل انقلاب طور خاص علوی این شکل میگیره، این مدارس سعی کردن این ایده رو با فرهنگ خودشون تطبیقش دادن. اگر این کلید واژه شناسه به احسان نشه در عمل برای ورود به اون منظومه فکری عملی دچار خطا خواهیم شد. چی میشه؟ من پژوهشگر یا خواننده قالب ذهنی میزنم، من یه فهمی دارم، اون فهم خودم میخوام حاکم کنم، کلمات رو، مفاهیم و اصول رو، سطح‌ها رو به واژه‌ها خودم فهم کنم و بعد پیاده کنم و این فاصله میندازه. یه اون جایی که تو این کتاب به خوبی رعایت شده و یکی از واژگان رو تکرار میکنه، احتمال میدم واژگان بیشتری هم باشه که این کجا از اون فرهنگ ضمنی محاوره شفاهی کف میدانه که تو کتاب ما نقل قول چون نمیبینیم از این جمعه نمیتونیم خیلی تکیه کنیم به اونها، در حالی که وقتی این نقل قول ها بیان میشن مثل کف منزل دولتی ما واژگان بین دانش آموزا میبینیم، بین معلما میبینیم، اصطلاحاتی رو میزن. مثلا این شوخی بکنم، بین دانشجوها این تریبون ها یک میزای اصلا میگن استاد دونی. این یه معنی داره، حاصل فرهنگیه که از باب اون خلاقیت طنزگونه ایرانی ظهور کرده. یا تعبیر میگن درس گلابی یا گلاب، حالا در نسخ های مختلف بکنم، این یه معنایی داره. هیچ سند آموزشی پیدا نمیکنه، فکر میکنم هیچ استادی خیلی با این واژه آشنا نیست، اما تو فرهنگ دانشجوی واژه است. اصلا این به طیف درست تلقی میشه، استاد گلاب یا استاد گلابی. تمام شخصیت و سبک مواجهه او صحبت و سختی دشوار درس. این اگر احسان نکنید شما نمیتونید اصلا وارد اون فرهنگ بشید، با اون فرهنگ رفتی یاد میکنید. خب این چالش هایی که بخشیش رو کتاب سعی کرد اشاره کردن بهش توجه کنه، او بخشش تهدیدهای در موردش وجود داره. شاهد معید نمی‌بینیم و مهمترینش من فاصله ذهنیت با عینیت یا ایده مؤسسان و طراحان با آنچه که در عمل در واقعیت امروز داره اتفاق می‌افته. یه نکته خیلی مهم دیگه رو اشاره کنم. ببینید در انتها، چون فصل انتها خیلی مهم میشه و بعد دوباره می‌خوام برخواهم گشت، ولی به لحاظ روشیش اونجا باید بگم زمینه‌ها مهمند در ثبت. اگر ما اونها رو ثبت نکنیم دوچار چالش میشیم. خب اجمالا میدونیم در اصفهان اتفاق افتاده، اما از طبقه اجتماعی مؤسسان، طبقه اجتماعی اقتصادی فرهنگی خانواده شاهد دقیق و روشن توی نداریم. اما اجمالی که به ذهن میاد اونقدر که من باز میدانه میشم عمدتا طیف مهندس فعال فرهنگی هم که طیف زمینی مهندسی دارند در مؤسسان طراحان سبکای اینو نشون میده و وارد فرهنگ شدن، جنبه های فعالیت هنریشون پررنگ بوده فقط غیر رسمی، اما رسمیشون خیلی کم رنگ بوده.
خود این شیفت کردن و انتقال از فعالیت‌های مسجدی و فرهنگی به فعالیت مدرسه‌ای مزیت‌هایی داره، حتی الهامات و نکاتی داره بر جلوش گذاشت، الان سوال جلوش گذاشت. اونجا که ما این مجموعه در مجموع مطالبات خانواده چه کردند؟ بر مواجهه‌های با زمین‌های دیگه بود چه کردند؟ مثال بزنم، یکی از مجموعه که اسم هم ازش برده شده الگوش الهام گرفتن، یکی از مجموعه تو این کتاب، اون مجموعه الان سال پیش روش وجود داره، ظاهرش گزینش میکنه، گزینش بر اساس خانواده به لحاظ همراهی و مدرسه است، اما این کلام مثل سوالی که معمولا وجود داره ضمنی اقتصادش یه ذره ضمنی تر اون به شبکه قدرت متصل بودنه. این سوال جدی در اون تک از اون مدارس مطرحه، فیلتری که اعلام نمیشه اما اعمال میشه به جد، و توی این چنین کتاب‌هایی بهش اشاره نمیتونی میکنی، نمیگن. یه سختی پژوهشگر البته گاهی، حالا ما تو تجربه‌گاهی داشتیم، یه نقد میخوام از اون جایی که دشوارم هست، اگه شما ثبتش هم کنی وقتی برای مرور ریویو برمیگردونی هست خواهد شد. این میخوام بگم باز به دوستان برنمیگرده، به مجموع اینها برمیگرده. چرا؟ اون یه روایت شسته رفته تمیز میخواد ارائه کنه، به بخش اینه که کشفم بشه شما نمیتونید ارائهش کنید، در حالی که وجود داره و اثر میذاره و بخش از چیزهایی که شما بعدا الگو میخواهید بگید، مثلا میگه ما مشکل مالی نداریم، حامی داریم. حامی کیه؟ کجاست؟ چه انتظاری داره؟ اون اگه شفاف نشه، شما بعد در جریان فرهنگی که بهش این مجموع وابسته است، جریان فکری که بهش وابسته است، چون میخواد توصیه کنه دیگران. این بخش های دشواری است که من متوجه میشم که بخشش قابل بیان نیست، اصلا هست میشه، بخشش هم چرا اصلا مورد توجه قرار نگرفت. خلاصه کنم این بخشم رو، خب ما دشواره در این اون جنبندین بخش که ما با یک کار پیچیده مواجهیم. دوستان خیلی سعی کردن به لحاظ ظرافت هایی که در گردآوری داده و بعد در تحلیل، عمده تاکید به ظرافت و در بخش تحلیل خوب رعایت شده، جدول ها خود روش تحلیل مضمون، اما به نظر میاد که در بخش گردآوری به اون ملاحظاتی که عرض کردم دوستان با یک محدودیت هایی مواجه بودن، که این محدودیت ها در تحلیل نهایی اثر گذاره، یعنی باعث میشه که ما اون لایه‌های عمیق‌تری که نهایتش عنوان وضعیت تحول خار و الگو برای بقیه مدرسه ببینیم از دولتی رو به راحتی نتونیم اشراق کنیم، و اینجا به چالش مواجه خواهیم بود که ما با یک نگاه انتقادی باید سراغ چنین کتاب‌هایی بریم. یعنی پژوهشگر چه بسا در ابتدا باید اینو متذکر بشه محدودیت‌هایی برای این پژوهش‌ها وجود داره، و این باعث میشه که ما نتونیم اون مجموع آنچه که در عمل اتفاق افتاده رو تصویر واقع نمایی رو ازش ارائه کنیم، که محدودیت‌ها و ملاحظات همین‌ها رو توش بتونیم بهش برسیم، که وقتی من مجری، من طراح، من پژوهشگر باز از این اثر استفاده کنم به عنوان یک کتابی که آینه است از آنچه در عمل اتفاق افتاده، بتونم متوجه بشم که چقدر باید بهش اتکا کنم.